صحبتی که من قرار بود خدمتتون داشته باشم مسئله مرگ بر اسرائیل بود. گفتم بعضی از آقایون نامه‌ای رو تنظیم کرده بودن، امضا کرده بودن، از اینکه ما باید مذاکره با امریکا رو شروع بکنیم. من نظرم این بود که خب مذاکره با امریکا یک روی سکه هستش، یک روی دیگر سکه مسئله اسرائیل هستش، چون تا وقتی که شما مشکلتون رو با اسرائیل حل نکنید، نه تنها امریکا، اروپا هم با شما کنار نخواهد آمد به خاطر مسئله اسرائیل. حالا این رو من نظر خودم رو توضیح میدم، ممکنه این نظر درست نباشه، ممکنه این نظر قابل نقد باشه، ولی به هر حال یه نظر دیگه. برای توضیح بیشتر این نظر من سه نکته رو میخوام بهش بپردازم. نکته اول، پیش زمینه های مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل در ایران. چون الان اشاره کردم شما که میپرسم خب اصلا دشمنی ما با اسرائیل برای چی هست؟ همیری میدونید کدام منافع، کدام مثلا دشمنی هستش که شما رو وادار کرده بگیم مرگ بر اسرائیل؟ خب میگن که نمیدونیم، ولی خب اصلا قدیم بوده دیگه این. حالا گاهی هم ربطش میدن بگی که بابا این پیغمبر ما رو یهودی ها کشنن، گاهی این توجیهات رو میارن. خب من اگر اجازه بدید میخوام به سه نکته اینجا اشاره کنم. گفتم یکی پیش زمینه های مرگ بر اسرائیل و یا مرگ بر امریکا، و دوم نقش یهود در اروپا و امریکا کلن در غرب. نقش یهود چه نقشی هستش و آیا غرب میتوانه روی این نقش خط قرمز بکشه و ازش عبور بکنه یا نه؟ و سوم زمینه های فرهنگی یهود که حالا هم در ارتباط با قرآن، هم در ارتباط با خود یهود، هم در ارتباط با فرهنگ ایرانی، اینا رو از منظرهای مختلف میشه نگاه کرد. بنابراین سه تا نکته قرار شد من توضیح بدم. یکی پیش زمینه ها، یکی رابطه اسرائیل با غرب، و خود فرهنگ اسرائیل چگونه فرهنگی است که 40 سال ما میگیم مرگ بر اسرائیل، بازم نشده، هیچ طور نشده. خب اول پیش زمینه هاشو میگم. ببینیم تا قبل از جنگ جهانی دوم یهودی ها در اروپا مخصوصا دارای ثروت های زیادی شده بودن بعضیاشون، و مخصوصا موقعی که حزب نازی در آلمان شکل گرفت و هیتلر یک ایدئولوژی، اگر اسمش بگذاریم، یک طرح نجات پرستانه رو ارائه داد و نجات جرمن رو به اصطلاح خیلی روش انگوش گذاشت، و بعدم شروع کردن به یا تحبیر کردن یا بوده. مسئله هولوکاست هم بود، گاهی آگراندیسمانش میکنن بعضی از تبلیغاتچی های یهود، گاهی هم انکارش میکنن بعضی ها. من سعی میکنم که به گونه ای زاویه دیدم تنظیم بکنم که نه اون انکار شدید بعضی تندروهای ایرانی پاش باشه و نه اون آگراندیسمانی که اونها داشتن. به هر حال در این که بخشی از یهودی ها، نمیگم همشون، بخشی از یهودی ها در آلمان نازی به شدت بهشون ستم شد، در این بحثی نیستش. خب به مجرد که جنگ جهانی دوم تمام میشه و هیتلر شکست میخوره، طرح دولت اسرائیل به میون میاد. ضمناً اینم بدونیم که در اون زمان که امپراتوری عثمانی فرو ریخته بود، بسیاری از کشورهای منطقه که الان کشور هستن، اون موقع مستعمره یا فرانسه بودن یا انگلیس بودن یا پرتغال بودن و یه همچین وضعیتی داشت، یعنی ما کشور مستقل خیلی کم داشتیم توی منطقه. خب بعد از جنگ جهانی دوم یه سری تقسیم بندی هایی رو آمدن شروع کردن، خطکش گذاشتن دیگه رو نقشه، این قسمت ما این، اون قسمت ما اون، داشتن خطکش میذاشتن، یه خطکش هم گذاشتن برای اسرائیل که البته تئوری صهیونیسم قبل از اینها شکل گرفته بود. میدونیم که صهیون اسم اون مکانی هستش که خانه قدس روش بنا شده یا بیت المقدس روش بنا شده. یک سرود خیلی جالبی هم در کتاب مقدس داریم که راجع به صهیون دختر اورشلیم صحبت میکنه، اونم بعد نیست، حالا اگه خواستین مطالعه کنید. به هر حال بعدا دو مرتبه باز من به این قضیه صهیون و صهیونیسم اشاره خواهم کرد. خب قبلا طرح صهیونیسم شده بود، از طرف دیگه یهودی ها تقریبا در تمام کشورها پخش بودن، توی اروپا بودن، توی ایران بودن، توی عراق بودن، در عربستان، در همه جا پخش بودن یهودی ها. اینها در اسطوره های خودشون یک دولت مقتدری به نام اسرائیل رو داشتن یک وقتی، بنابراین خطکشی که گذاشتن برای تقسیم بندی و اینا گفتن خب این بخش هم مال اسرائیل. بنابراین دولت اسرائیل در سال 1947 تشکیل شد با این، با احتساب این قضیه که حالا نصف اون قسمت سرزمین مال اسرائیل باشه، نصفش مال فلسطینی ها باشه. خب از قبل هم اسرائیلی ها شروع کرده بودن اونجا زمین های فلسطینی ها رو خریدن و هی توسعه دادن خودشون. بنابراین وقتی که دولت اسرائیل در سال 1947 تشکیل شد، اولین کشورهایی که دولت اسرائیل رو به رسمیت شناختن اول امریکا و شوروی. ببینید شوروی در اون موقع سوسیالیستی بود، امریکا سرمایه‌داری بود. اینها در مبارزه با آلمان کنار هم رسیده بودن، یعنی جریان جنگ جهانی دوم اینا رو کنار هم قرار داده بود و بعد از جنگ جهانی دوم بود که این کشور اسرائیل تشکیل شد و اولین دولت هایی که به رسمیت شناختن همینا بودن، این دو کشور بود. اما اتفاق جالبی که میفته اینه که بعد از جنگ جهانی دوم کم کم شوروی و امریکا از هم دور میشن، دور میشن تا جایی که دوره جنگ سرد فرا میرسه. در دوره جنگ سرد شوروی ها از یک طرف تلاش میکردن که در منطقه اقماری برای خودشون داشته باشن، امریکا هم از اون طرف دیگه تلاش میکرد که اقمار خودش رو داشته باشه تو منطقه. خب برای همین مثلا بسیاری از کشورهای عربی اینها جزء اقمار شوروی شدن، مثل مصر، عراق که بعدی که کودتا شد، سوریه، از اون خیلی کشورها اینا کم کم کشیده شدن به سمت سوسیالیسم. حالا یا دولتشون کاملا سوسیالیستی شد یا اینکه احزاب سوسیالیستی یا بگیم که گروه هایی که به سوسیالیسم اعتقاد داشتن در این کشورها شکل گرفتن. شما اگر جنگ های شش روزه عرب اسرائیل رو به یاد بیارین، گمان میکنم در سالهای 1967 بود اگر اشتباه نکرده باشم، به رهبری جمال عبدالناصر بود. عبدالناصر سوسیالیست بود، افسر ارتشی بود که بعد کودتا کرده بود، بعدش قدرت رو به دست گرفته بود و بعد به عنوان رهبر جهان عرب با اسرائیل آمد مبارزه کنه. ضمناً یه پرانتز اینجا باز کنم و او این که شما میدانید که اندیشه سوسیالیستی فرامرزی هستش، یعنی صرفاً به منافع ملی نمی اندیشه، میگه هر جا محرومی در هر جای دنیا هست ما وظیفه داریم که ازش دفاع بکنیم. تقریباً یک همچین چیزی داره، جهان وطن سوسیالیسم بیشتر. خب توی جنگ های شش روزه مصر شکست خورد، جمال عبدالناصر شکست خورد و با شکست ناصر اسرائیل قوی تر شد. علتش هم این بود که چون جنگ های نیابتی بود تو منطقه دیگه، یعنی امریکا اسرائیل رو تقویتش میکرد و ایران رو، ایران هم جزء کشورهایی بود که انظر دولتش به سمت امریکا رفته بود دیگه، امریکا اسرائیل و ایران رو تقویت میکرد، شوروی هم این به حساب کشورهای مصر و نمیدونم سوریه و اینجاها. یکی از دلایل شکست جمال عبدالناصر این بود که امریکا پیشرفته ترین تجهیزات نظامی رو در اختیار اسرائیل گذاشت و سالیانه مقدار قابل توجهی کمک مالی میکرد به اسرائیل. بنابراین بحث مبارزه با اسرائیل، مرگ بر امریکا، اینها سرمنشأش به گمان من از جنگ سرد بین امریکا و شوروی بودش. در ایران ببینیم حالا چه خبر بود. در ایران اگر یادتون باشه، اونهایی که قبل از انقلاب رو یک کمی یادشون هست میدونن که اولین شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل از طرف گروه های چپ بود. خب اینها هم با همون اندیشه سوسیالیستی، با همین اندیشه که به هر حال اسرائیل شاخ امپریالیزم در منطقه هستش و چون ما با امپریالیزم باید مبارزه بکنیم، طبیعتا این شاخش هم باید در اینجا بشکنیم. این بود که مسئله مرگ بر اسرائیل تا جایی که من اطلاع دارم در ایران بیشتر از طرف گروه های چپ مارکسیستی شروع شد. همزمانی که اونها این حرکت رو شروع کرده بودن، چپ مذهبی هم کم کم قدرت گرفت تو ایران. ببینید اینها هم آمدن همون شعارهای سوسیالیستی که گروه های چپ آغاز کرده بودن اینها رو گرفتن. خب اینا بودن، منتها در یک دوره‌ای که ما به تقریبا دوران انقلاب داشتیم نزدیک می‌شدیم، این گروه های چپ قدرت گرفتن، گروه چپ اسلامی قدرت گرفتن. خب این انشای سوسیالیستی به چند وجه داشتش دیگه توش. یکی این که مثلا محرومین جامعه باید دارای امکانات برابر با دیگران باشن، امکانات برابر نه ثروت برابر. یه بخش دیگه‌ش هم اینه که به هر حال سوسیالیسم جهان وطنه. برای چی داره میگه مرگ بر اسرائیل؟ برای که اسرائیل علیه فلسطینیا داره، فلسطینیا رو داره به زحمت انداخته، سرزمین فلسطینیا رو غصب کرده. از طرف دیگه اسرائیل نماینده امپریالیسم در خاورمیانه هستش و نمیتونه خاورمیانه آرام بگیره. خب ببینیم این عوامل دست به دست هم داد و شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا یک شعار کاملا روشن فکرانه سوسیالیستی، حالا اعم از دینی و غیره دینی شده. حتی من یادمه وقتی که کسانی مثل لومونبا، کسانی مثل سالوادور آلنده، چگووارا و امثال اینها در امریکای لاتین کشته می شدن، ماها انگار عزادار می شدیم. هنوز که هستش تصویر چگووارا برای بعضی از جوانای قدیم یک نماد مثلا روشنفکری و مبارزه سوسیالیستی هستش. خب ببینیم تمام این جریان در نظر بگیریم، حالا به انقلاب داریم نزدیک می شیم. تا انقلاب شروع شد، خب انقلاب که آمد چه کار کرد؟ ابتداءً موج مرگ بر امریکا، موج مرگ بر اسرائیل از طرف نیروهای چپ غیر مذهبی و چپ مذهبی، این رو رهبران انقلاب گرفتن. حالا یا با اعتقاد یا بی اعتقاد، من اونوشو نمیتونم بگم که اینا فرصت طلبی کردن یا اینی که نه واقعا همچه اعتقاد داشتن، ولی بالاخره اونجا در اون زمان این شعار شعاری بود که میتونست روشنفکرهای نه تنها ایران رو، روشنفکرهای منطقه رو در کنار خودش جمع کنه. و حتی بعید نیست که همون طرحی که جمال عبدالناصر داشت که رهبری جهان عرب رو با این شعارهای سوسیالیستی به دست بگیره، همون طرح رو رهبران ایران به دست بگیرن، یعنی رهبر جهان مثلا خاورمیانه و مسلمان بشن در مقابل امپریالیسم امریکا و در مقابل اسرائیل. خب ما به یاد داریم که گفتن مثلا آب باید مجانی بشود، برق باید مجانی بشود، اتوبوس باید مجانی بشود و امثال اینا. خب ببینید اینا همون شعارهای سوسیالیستی بود، منتها به صورت خیلی مثلا عامیانه شاید، و از نظر بعضی ها معتقدن که خیلی پوپولیستی این شعارها مطرح شد، ولی به هر حال شعارهایی هست که بنیاد سوسیالیسم داره. یه اشکال خیلی بزرگی در اون سوسیالیسم ایرانی وجود داشت و اون اشکال این بود که اون سوسیالیسم مبتنی بر مصرف بود، نه مبتنی بر تولید و توزیع و مصرف. یعنی سوسیالیسمی که فقط همه در مصرف انگار باید شریک باشن، خب، ولی مبانی تولید رو خیلی انگار منظور نظر نداشت. آن یه بحث‌های متفاوتیه که من نه صلاحیت شدم که بحث کنم اینا رو، نوارد هستم، ولی میخوام اینو بگم که خب اینجا اومده رو مثلا مرگ بر اسرائیل مطرح کردن، مرگ بر امریکا رو مطرح کردن، بعد هزینه هاشون مثلا گروگانگیری امریکایی ها، خب دیگه چقدر هزینه داشت، یا همون مرگ بر امریکا و اسرائیلی که اصلا اول مطرح شد تو ایران، و اینه که گفتن اسرائیل قده سرطانی است که باید از بین بره، بعد متوجه میشیم که امریکایی ها به عراق چراغ سبز نشون دادن برای حمله به ایران. یعنی آیا نمیشه این رو گفت که یکی از عوامل، اگر مثلا 100 تا عامل ما برای جنگ ایران عراق بگیریم، شاید چند تا عاملش مربوط به همین میشد که امریکایی‌ها و اسرائیل احساس خطر میکردن که اینا میگن مثلا امریکا مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، امروز فردایی که یک برای سر ما بیارن، خب اون جنگ رو راه انداختن بعد از مثلا گروگانگیری ها و این مسائل پیش اومد. هزینه هاش هی رفت بالا، هی هزینه های مرگ بر امریکا هی رفت بالا، هزینه های مرگ بر اسرائیل هی رفت بالا. خب آمدیم جلوتر، شوروی فرو ریخت، جنگ سرد هم تموم شد، اونا دیگه یعنی سوسیالیست های شوروی و سوسیالیست های مثلا چین و سوسیالیست های فلان دیگه از مرگ بر امریکا گفتن و مرگ بر اسرائیل دست برداشتن. اما ما انگار سوار یه موجی شدیم که حالا نمیتونیم پیاده شیم. یه بحثا رو مطرح کردیم و اونقدر جدی مطرح کردیم و اونقدر اینو با ایدئولوژی خودمون پیوندش دادیم که حالا احساس میکنیم اگر بیان کنار بیان از بحث خودمون، تمام ایدئولوژیمون انگار از بین رفته. اینه که ما از نسل کنونی وقتی میپرسیم خب آقا تو مثلا داری میگی مرگ بر اسرائیل، میتونی بگی چرا، دلش چی هست؟ جواب خیلی واضحی به نظر من نداشته باشن. خب اگه فلسطینه، خب این بچه های افغانی توی ایران چه برای داره سرشون؟ اینجا ما داریم بسیاری از بچه های افغان که اینها مادرشون ایرانی هستش ولی شناسنامه ندارن. تنها فلسطینی ها نیستن که مظلوم باشن، خیلی جاهای دیگه هم هستن که مظلومن، ولی اینی که ما این همه داریم سرمایه گذاری میکنیم روی مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا و این همه هزینه داریم پرداخت میکنیم، این واقعا روشهاش کجاست؟ این باید بررسی کرد. من فقط فهرست بسیار بسیار مختصر و اجمالی از این گفتم. حالا برگردیم بخش دوم. بخش دوم بحث اسرائیل در فرهنگ غرب بود. خب ببینیم قبل از اینی که اسرائیل مطرح بشه، یهودی ها در غرب همونطور که در ایران هم گاهی مورد آزار و اذیت زیادی قرار میگیره، اما واقعا مسئله اینه که اینا در همه کشورها، در شوروی، روسیه سابق، نه شوروی، در روسیه سابق، در اروپا و در ایران و کشورهای این طرف، معمولا یهودی ها مورد اذیت و آزار قرار میگرفتن. در خیلی از دوره های تاریخ ایران ما سراغ داریم که تاریخ اسلامی، یعنی که اینها وقتی که میخواستن بیان به خیابون باید یک علامت خاصی حالا روی بازوشون یا اینجای کتشون داشته باشن که مشخص بشه اینها یهودی هستن. توی ایران هر کس رو که از این وزیر وزرا مثلا رشید الدین فضل الله که خدمات بسیار زیادی کردش به فرهنگ اون زمان ایران، خب این رو با تهمت یهودی بودن کشتنش، یعنی هر کس رو باش چی می شدن، یا حسادت یا مثلا جاه طلبی و اینا میخواستن از زمین برش دارن، اون موقع میگفتن یهودیه، بعد از جنبش بابیگری میگفتن فلانی بابیه، حالا مثلا میگن بهاییه، از این انگا میچسبوندن دیگه. اون موقع میگفتن او یهودیه، مثلا مراقب باشی. منظورم اذیت و آزار بود. به همین دلیل بسیاری از یهودی ها اولا پول جمع میکردن چون امنیتشون کم بود، میدونی وقت آدم احساس امنیت چش کم باشه رو به پول دروردن میکنه، که حالا این رو بعد من توی بخش فرهنگ یهود خواهم گفت. یکی دیگه هم اینا سعی میکردن بیشتر با سواد بشن، مثلا پزشک بشن. توی غرب هم همینجور خیلی هاشون یهودی بودن، چون پزشک رو همه بهش احتیاج دارن، هر دینی هم که داشته باشه. طرف میگه حالا امروز اگه برم یک کاری بکنم، فردا اگه یک جایم عیب کرد باید دارم تیشه همی باز. این هم فراموش نکنیم که بزرگترین فلاسفه اروپا اینا یهودی بودن. از اسپینوزا بگیریم، بیاین تا انشتن، بیاین تا مارکس که خانواده یهودی داشت، بیاین بسیاری از اینا فرهنگ یهودی داشتن. خب یعنی غرب به لحاظ فلسفی، به لحاظ فرهنگی خودش رو مدیون یهودی ها و دانشمندان یهود میدونه. بسیاری از کارهایی که توی زمینه دانش و علم انجام گرفت اینها دست یهودی ها بودش. جنگ جهانی دوم هم سبب میشه که مخصوصا با اون کوله های آدم سوزیه که نقل هست که آلمانی ها درست کردن و بعد یهودی ها رو اونجوری آزار دادن، یک نوع مظلومیتی برای یهود ایجاد شد که این رو آگانزیسمانش هم کردن، بلوش هم کردن احتمالا، و بعد همه اینها سبب شد که حالا اروپا و امریکا بیاد از یهود چکار کنه، حمایت بکنه و به اسرائیل کمک بکنه. از طرف دیگه ما میبینیم که مثلا شما انجیل رو وقتی میخونیم، خب مدام رفرنس داره به تورات. خب ممکنه اینجا بگین که آقا مسیحی ها تورات رو قبول دارن، یهود رو قبول ندارن، چون یهود مسیح رو کشت دیگه. خب ولی در این حال تو خود یهودی ها کسانی هستن که کشته شدن عیسی مسیح اصلا قبول ندارن، اصلا اینجوری نبوده، جوری دیگه بوده، روایت دیگه دارن برای خودشون. به هر حال میخوام بگم که یهود یک پاسو یک دست نیستش، خوبم توشون داره، بدم توشون داره، خردمندم توشون داره، بنیادگرایم توشون داره، همه چی تو خودشون داره. ولی در مجموع غرب به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم حمایتی از اسرائیل و یهود کرد که الان هم که شما برین توی کانادا، برین امریکا، برین اروپا، برین هر جا برین، بزرگترین فروشگاه ها مال یهودی ها هستش. توجه که من رفته بودم با حمایت آیپک از هر رئیس جمهوری که باشه، از هر کسی که رئیس جمهور بشه، نقش بسیار تعیین کننده ای داره. یکی مثلا کمپانی های بزرگ فیلم برداری هالیوود هستش، مثل کمپانی گلدومر، مثل گلدومر، مثل کمپانی فوکس قرن بیستم، نه کمپانی دیگه، حتی نهاد بزرگ والدیسنی که قصه برای کودکان می‌سازن و تو همه دنیا نفوذ داره، کتاب‌هاش، قصه‌هاش و ترجمه‌هاش همه جا هستش، خب مال یهودی ها هستش. ببینید بزرگترین نهادهای خبرگزاری دنیا اگر آزاد آزاد و مستقل هم باشن، بازم تحت نفوذ و سیطره یهودی ها هستن. بنابراین یک شرایطی داره دنیای امروز، مثلا اروپا و حتی شوروی، که شوروی که ندیگه حالا روسیه، که اینها نمیتونن دیگه بیان بگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر یهود. یعنی هم به لحاظ فرهنگی، به لحاظ فلسفی، شما فلاسفه الان اروپا رو نگاه کنین، امریکا رو نگاه کنین، نام چومسکی آتنه بسیار فرهیخته ای هست، چومسکی یهودیه، بله مثلا میگم شما اون رو نگاه کنین، نام چومسکی رو به عنوان فیلسوف زبانشناس، من به خاطر که یکم زبانشناس خوندم میشناسم، آدم بسیار فرهیخته ای هست، طرفدار صلح هستش، خب این یهودیه. آقا شما وقتی که میگی مرگ بر اسرائیل، اونم در بر میگیره دیگه. خب ببینین اینها رو به حساب مواردی هست که به نظر من وقتی که ایرانی ها میان میگن مرگ بر اسرائیل، این موارد رو اروپایی ها و امریکا، دولت هاشون نمیگن، حتی مردم اروپا و امریکا خیلی نمیتونن برتابن، اگرچه که الان در اروپا علیه این جناهای تندرو اسرائیل یک حرکت های جدی داره شروع میشه. الان نوعی یهود ستیزی کم کم توی غرب داره شکل میگیره به خاطر رفتار خصمانه‌ای که اسرائیلی ها با فلسطینی ها دارن. خب دیگه اون مسئله ایدئولوژی نیستش، اون که اونا مثلا علیه اسرائیل دارن جبهه گیری میکنن، بلکه مسئله انسانی هستش، مسئله حقوق بشر هستش، اینا هستش. خب اما اجازه بدین یک اشاره‌ای بکنم به مسئله فرهنگ یهود. ببینید کتاب مقدس رو شما ها میشنسیم احتمالا انشالله، میدونین که در پنج کتاب به نام تورات، این اسفار خمسه یا کتب پنجگانه که اصل تورات اون پنج راست دیگه، توی این پنج تا کتاب هیچ نشانی از عالم پس از مرگ نیست به اون صورتی که تو مسیحیت و توی اسلام هست، هیچ نشانی نیستش. اما این هست که عالم پس از مرگ هر انسانی در نسل‌های آیندهش هست. یعنی شما ببینید ما در فرهنگ یهود یک کسی رو میشناسیم به نام یعقوب مثلا توی تورات که لقبش بود اسرائیل. الان تمام اینهایی که ما میگیم بنی اسرائیل، اینا اسرائیل هر کدومشون برای خودشون یک یعقوب هستن انگار، یعنی همون یعقوب هست که حالا تکثیر شده، زیاد شده. خب بنابراین جهان آخرتی که در تورات یهود بهش میرسه نسلهای آیندهش هستش. به نظر من برای همینه که یهودی‌ها از همین الان به 50 سال دیگه میتونه بیاد برنامه ریزی بکنه. ببینین ما برای فردامون نمیتونیم برنامه ریزی کنیم، ما همینجور تو مسئله امروزمون موندیم گاهی. اینا برای از دوره جنینی برنامه ریزی میکنه، برای بچه داره تحقیق میکنه که یک جنین چطوری پرورش پیدا بکنه که آینده بهتری داشته باشه توی زندگیش. اینا هم دارن کار میکنن روش. بنابراین وقتی که چیزی به نام عالم پس از مرگ به اون معنی که ما و مسیحیت باور داریم، به این صورت اونا باور ندارن. حالا بعدن توی کتاب‌های دیگرشون مثل کتاب زکریا و نمیدونم کتابی که بعدن ملحق شد به تورات، کم کم مسئله عالم پس از مرگ طرح شد، مخصوصا بعد از اون کتاب ایوب که با هم خونده بودیم احتمالا آشنایی. بعد از کتاب ایوب که حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح به گمان من نوشته شده، کم کم طرح جهان آخرت و عالم پس از مرگ مطرح شد، مخصوصا در تلمود که از قرن چهارم قبل از میلاد تا قرن دوم بعد از میلاد تدوین ترمود طول کشیده، یعنی بوده 600 سال زمان برده این تدوین ترمود. خب بنابراین وقتی که مسئله آخرت نباشه یک، اما تداوم روح تو یا جان تو در نسل‌های آینده هست. شما وقت باب هفدهم پیدایش میخونید، خدا به ابراهیم میگه که من تو رو کثیرت میکنم، تو زیاد خواهی شد، یعنی تو در آیندگان زندگی خواهی کرد. ما نه در بودایی چنین آیین‌های بودیسم چنین تحلیلی داریم از عالم آینده، نه تو مسیحیت نه تو اسلام، هیچ کدوم این رو به این صورت نداریم. این یک قدرت عجیبی به یک یهودی میده، به اراده یهود میده. نکته دوم که بسیار اهمیت داره به گمان من، شریعت و قانون یهود هست. شما وقتی که کتاب مثلا لاویان رو میخونید که بیشترش مباحث شریعت توی لاویان اومده، میبینید تمام برنامه ریزی ها مال دنیاست، حدود همدیگه رو چجوری رعایت کنه، چطوری به حقوق هم تجاوز نکنه، اگه کسی به حقوق کسی تجاوز کرد چیکارش بکنه. بعد این کسی به کسی، یهودی به یهودی ها، غیر یهودی نه. ببینید تمام این آدمایی که غیر یهود هستن، اینا همه باید یه روزی خدمتگزار یهود بشن از نظر تورات، و اگر هنوز همه این مردم خدمتگزار یهود نیستن، خندروا و بنیادگیرهای یهود شاید با خودشون میگن که از بی‌عرضگی خودمونه که هنوز ما نتونستیم دنیا رو برای خودمون بکنیم، و الا وعده تورات اینه که همه مردم جهان رو برای این زنده نگه داشته که بتونن اینا خدمت کنن به یهود. ببین اینا جز ایدئولوژیشون ها. خب اما نکته دیگه که از همه مهمتر است برای ایدئولوژی اسرائیل، که کمتر کشور رو من سراغ دارم که همچیز داشته باشه، اینه که سرزمینش با ایدئولوژیش یکیه. خب یعنی سرزمین موعود شد، وطنش، ملیتش با ایدئولوژیش یکیه. ما ملیتمون با ایدئولوژیمون دوتاست، ما قبلمون بیرون از مرزهای خودمونه، مقدساتمون اغلبش بیرون از مرزهای خودمونه. خب شریعتمون بیرون از اون ملیت خودمون هستش. ما توی این سالها منافع ملی رو در پیشگاه ایدئولوژیمون قربانی کردیم، در حالی که اونها ایدئولوژیشون و ملیتشون یکیه، اسرائیل سرزمین موعوده. خب در تورات هم هست، بیدار شو صهیون ای دختر اورشلیم، فرزندان خود را از سر تا سر عالم به دامن خویش فراخوان، بیدار شو صهیون. بخونیم کتاب مقدس رو، ببینید چقدر این راجع به عرض موعود بحث داره. در قرآن هم ما میخونیم، اصلا شما اون آیه رو حتما شنیدین که وقتی که میگه که و نرید انمون نعلا لذی نسوده فی الارض نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین. آیات پس و پیشش رو بخونیم، این راجع به اسرائیل ها، ولی از طرف انتقادهای شدیدی هم قرآن به اسرائیل داره تا حالا اونا رو میرسید بهش. من فکر میکنم که ما اگر بیاییم از نو تورات رو بخونیم، خب یعنی ما مسلمان ها، و بعد نقدی که قرآن به تورات داره اونا رو هم نگاه بکنیم، بعد میتونیم تفکیک کنیم بین اسرائیلی که اسحاق رابین رهبریش رو به عهده داشت با اسرائیل که نتانیاهو الان رهبرش به عهده داره، بعد میتونیم اینا رو تفکیک کنیم. اشاره کردن دوستان که مثلا قرآن خطاب به بنی اسرائیل میگه یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو فضیلت دادم بر همه جهان. بعد نصیحتشون میکنه قدر بدونین، پیمان شکنی نکنین، اینجوری نباشه اونجوری نباشه، شما انبیا رو کشتید. به بنی اسرائیل میگه، خب یه حرفی که تو انجیل هم هستش، تو انجیل هم میگه شما پیغمبران رو کشتید، نمیدونم زکریای صدیق رو کشتید، فلانی رو کشتید، این کار رو کرد. من میخوام بگم که خب فرهنگ یهود فرهنگی هست که به دانش بسیار اهمیت میده. چرا؟ چون میخواد جهان رو بسازه، میخواد زمین رو آباد کنه، و این زمین هم وعده خودشون میدونه. زمین رو بنیادگراهاشون بر این باور هستن. چیزی که قرآن داره به عنوان همین آیه که گفتم میگه، آها یعقوب به بچه‌هاش گفت آیا پس از من هم شما به خداوند اعتقاد خواهید داشت؟ بازم خدا رو خواهید پرستید یا نه؟ میگه یعقوب اینو گفت به بچه‌هاش. حالا اینا آمدن میگن نه، یعقوب گفت او زمین مال او باشه، او زمین مال او باشه، اونجا مال او باشه، اونجا مال او باشه. این و بعد مسئله نژادی رو مطرح کرد یعقوب که ها از صلب ابراهیم شما چینین بچنه. این مسئله همونه که امروز حقوق بشر داره مطرح میکنه. آقا نجات پرستی داره محکوم میکنه بشر، حقوق بشر. خب این چیزی که قرآن هم این رو محکوم کرده. ما بیاییم به جایی که میگیم مرگ بر اسرائیل، بیاییم نجات پرستی رو محکومش بکنیم. حرف من این هستید. متاسفانه گفتیم ما سوار یه موجی شدیم تا حالا نمیتونیم پیاده شیم از اینمون. اونقدر گفتیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، که حالا اگر نگیم فکر میکنیم یک اتفاقات خیلی هویتمون از بین میره. یعنی اینقدر مرگ بر اسرائیل، حالا شده هویت ما مرگ بر اسرائیل گفتن. این همه هم هزینه داریم پرداخت میکنیم، این همه هزینه. بنابراین به نظر من مذاکره با امریکا یک روی سکه است، یک روی دیگر سکه که ما بیاییم از نو بنشینیم و اسرائیل رو بشناسیمش. که یعنی چی؟ اسرائیل چی هست؟ آیا میشه اسرائیل رو به لحاظ حقوقی به رسمیت شناخت، بعد ازش انتقاد هم کرد، بعد ازش به سازمان ملل شکایت هم کرد، بعد راجع به کشتارهایی که داره انجام میده و جنایتهایی که داره میکنه اینها رو روی پرده سینما آورد، آگراندیسمانش کرد حتی، و به دنیا نشون داد که این داره چه جنایتهایی میکنه، در این حالی که برای بخش دیگر اسرائیل که به هر حال آدمهای معقولی هستن، خیلی هاشون آدمهای فهمیده هستن، خب برای اینا باید احترام قائل شد. من فکر میکنم نباید سیاسی فکر نگاه کنیم تا بتونین یک گام بهتری انشالله برداریم. همین یک خلاصه بسیار کوتاه و مختصر راجع به مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل. زنده باشید. Thank you.